أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. بحث ما در شرط خامس از شروط وجوب زکات بود که شرط تمکن من التصرف بود. عبارت صاحب عروه رو خوندیم، بعد گفتیم پنج بحث در این رابطه داریم. در شرط تمکن از تصرف باید در پنج مطلب بحث کن. مطلب اول، دلیل بر شرطیت تمکن از تصرف بر وجوب زکات. بحث دوم، در اقسام تمکن از تصرف است، انواعش. بحث سوم، گفتیم حکم هر یک از این اقسام تمکن من التصرف. بحث چهارم، اینکه حکم شرطیت تمکن من التصرف آیا شامل همه اقسام تمکن من التصرف است یا مخصوص به بعضی از این اقسام است. بحث پنجمم درباره حکم شک در موارد حکم شک در تمکن در تصرف. درباره بحث اول بحث میکنیم، دلیل بر شرطیت تمکن من در تصرف. این مباحث رو ما قبل از تعطیلم اجمالا بحث کردیم، اونتها نه به این تفصیل. هم به این تفصیل بحث نکردیم، هم عده‌ای از دوستانی که تازه وارد بحث شدن این بحث ناتمام مونده قبل از تعطیل. از ما ترجیح این بحث رو از آغاز بحث شد. با تفصیل بیشتر بحث کنم. بحث اول درباره دلیل بر شرطیت تمکن من التصرف در وجوب زکات است. دلیل بر این مطلب هم از آیات هم از روایات دلیل داریم. ابتدا استدلال با آیات رو بحث میکنیم، بعد میرسیم به روایات. در آیات ما لااقل سه دسته از آیات داریم که هر سه دسته دلالت بر این دارند که تمکن از تصرف شرط در وجوب زکات. به این معنا که این آیات وجوب زکات منصرف از موارد غیر تمکن از تصرفند. یعنی نتیجه این میشه که ما در موارد عدم تمکن از تصرف دلیل بر وجوب زکات نداریم، به تعبیر دلیل دیگه، چون اصل دلیل بر وجوب زکات مثلا شامل موارد عدم تمکن نمی شود، انصراف از موارد عدم تمکن دارد. خلاصه تقریب ما در استدلال به آیات به همین جا برمی‌گردد که آیات داله بر وجوب زکات از موارد عدم تمکن در تصرف در مال منصرفند، شامل موارد عدم تمکن از تصرف نمی شوند. حالا به تقریبی که توضیح خواهیم داد. آیات گفت سه دسته هستند یا سه جور آیه داریم. نوع اول همون آیه داله بر وجوب زکات که کراراً به اون تعرض کردیم، خود من اموالهم صدقتن تطهرهم بها تزکیهم بها، بله تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. تقریب استدلال به این آیه که میگیم منصرف است از موارد عدم تمکن من التصرف اینه که این خود من اموالهم به قرینه وصل علیهم، این خود من اموالهم دلالت دارد بر اینکه این خود مقارنه با اعطا است، یعنی زکات رو از اون مالی که اونها اون زکاتی که میدهند رو بگیر. خذ من اموالهم صدقه، یعنی خذ من اموالهم ما يعطونه صدقه. اینجا اعطاء مدلول التزامی خود است. اینجا به چه قرینی؟ به قرینی وصلی علیهم. میگه وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. و اگه اعطایی در کار نباشد صلی علیهم معنی ندارد. وقتی صلی علیهم جای دارد، وقتی صلی علیهم مفهوم دارد، صلی علیهم چون دارن زکات میدن. اینی که زکات این خودش قرینه عرفی است، برای اینکه یعنی خذ من اموالهم ما یعطونه صدقه. اعطا در اینجا در مضمون اخذ قید شده به دلیل یا به قرینه وصلی علیهم. ولذا این خود اینطور نیست، یعنی شامل اونجایی بشید که خود حاکم مستقیم برود و بدون علم صاحب مال همینطوری مثلا فرض کنید، حداقل این آیه شامل نمیشه. این خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، این در این نهفته است که یعنی خود من اموالهم صدقتن یعطونها، این تزکیهم تطهرهم و تزکیهم. اعطا اگر باشد، اعطا مستلزم تمکن از تصرف، مالی که متمکنان من التصرف فيه نیست، جا اعطا معنی نداره. لذا در این همین خود من اموالهم انصراف از مال غیر متمکن من التصرف فيه وجود داره، یعنی خود من اموالهم التي يمكنه التصرف فيها و يعطونه زکاتن. این خود من اموالهم این زکات رو رخبت می فرماید که تو زکیهم به ها متطهرون و صلی علیهم. مشاهده ما عمدتاً و صلی علیهم هست، گرچه تطهرهم به ها و تو زکیهم یا تطهرهم و تو زکیهم به هم می تواند به شکلی قرینه باشد، چون اگر خودشون ندهند اینجا دیگه تزکیه معنی ندارد، تطهرهم معنی ندارد. ولی اون عبارتی که بیش از همه صراحت در این دارد که اینجا اعطایی باید باشد، اون صلی علیهم است. نبه؟ بله. خب اگر اونا اعطا نداشته باشن، اگر مالی رو ما به زور از اونا گرفته باشیم یا مالی رو ما بدون اونها که بدون که اونا داده باشه، اگر اعطایی در کار نیست، صلی علیهم یعنیش صلی علیهم برای چیه؟ صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم، این اگر نگوییم صریح است لااقل ظهور قوی دارد در چی؟ در اینکه اینجا اعطایی وجود دارد. خب اعطا متوقف بر تمکن هست سر. این نسبت به نوع اول از آیات مربوطه به وجوب زکات. نوع دوم از آیات مربوطه به وجوب زکات آیاتی است که با عبارت آتو الزکا آمده، اقیم الصلاه و آتو الزکا. خب در آیات متعددی این لفظ تکرار شده، آتو الزکا، امر به ایتاء زکات آمده. ایتاء هم تو گفتم آتو الزکا، برای ادله وجوب زکات همینان دیگه، یکی خود من اموالهمه، یکی آتو الزکاته. این دلیل آتو الزکا هم به نظر ما منصرف از مال غیر متمکن من التصرف فيه است. آتو خب امر به ایتاء میکند، اون مالی که ایتاء در اون ممکن است، مالی است که صاحبش تصرف تمکن از تصرف در اون مال داد که بتواند ایتاء کند، یعطی، ایتاء کند. مالی که خارج از قدرت مالکش هست، مالی که تمکن تصرف در آن وجود ندارد، امر به ایتاءش معنی ندارد، منصرف از آن است. کسی مال زیادی هم داره، اما این مال به وسیله یک غاصبی از دست از او دور شده، حالا بهش میگم بگه بده زکات بده، این عرفی نیست، بهش نمیگن یا آت زکا. آت زکا یا آت زکا در جایی است که این مالی در اختیار اوست و تصرف او در اون مال ممکنه و در اختیار اوست، تصرف در اون مال در اختیار اوست. ما میگیم که اینجا اصل وجوب، ببینید بحث در اینه که اصل وجوب اینجا اصل دلیل بر وجوب منصرفه است، آتو منصرفه است، فلذا وقتی تمکن تصرف شد اون وقت تازه باید از اون وقت حول رو شروع کن، این ثمرش اینجا معلوم میشه. اگر این تمکن تصرف شرط در فعلیت بود اینو بعد بحث میکنم، اگر شرط در فعلیت وجود بود باید وقتی که تمکن حاصل شد همون آن و زکات مال رو میداد، اگه حول قبلا گذشته برش، در اون مواردی که در اون جایی که تمکن تصرف نداشته، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال مال دست غائب حاسب بوده یا مالش غائب بوده، حالا تمکن تصرف برش حاصل شد باید همون آن باید زکات مالش رو میداد، ولی چنین نیست، زکات مالش رو باید بعد از حول حول بده، یعنی تازه باید حول رو از اون زمانی شروع کند که تمکن تصرف حاصل میشه. لذا ما تمکن تصرف رو در شرایط وجوب آوردیم، تمکن تصرف از شرایط وجوب. خب بله، همین دلیل، یعنی ادله وجوب زکات، حرف ما اینه که ادله وجوب زکات از مالی که تمکن تصرف در اون نیست منصرفند. آتو زکا هم همینطور است که آتو ایتا شبیه اعطا است، همونطوری که اعطا بدون تمکن معقول نیست، ایتا بدون تمکن هم معقول نیست. یه نکته اینجا وجود داره، بد نیست این نکته متعرض بشیم، در تعبیر به ایتا، چون در قرآن کریم غالب آیات مربوطه به زکات همین عبارت یا آت از زکات یا آت و زکا یا آت و زکا آمده، یعنی اون چه اون فعلی که متعدی به زکات هست که بیشتر به کار رفته فعل ایتا و این فعل ایتا. خب اعطا هم ایتا هر ثبت خدمت شما که تزکیه هم زکا ماله در آیات کریمه، چرا مثلا نیامده که الذین یزکون اموالهم، مثلا ینفقونه داریم ولی مثلا یزکونه، هر وقت زکات آمده ایتا هم باش آمد. ظاهر این کلمه ایتا یعنی ایتا عن رضاست، این کلمه ایتا که گفته میشه یعتون، الذین یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، یعتون ما آتو. این کلمه ایتا با توجه به تتبع موارد استعمالش در هم قرآن کریم هم زبان عرب، یعطی ماله یتزکا مثلا در سوره لیل، و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنتا یعطی ماله یتزکا، بعد از یعطی، این یعطی که گفته میشه ظاهرا در این عبارت ایتا نوعی از اعطاء عن رغبت و عن رضن نهفته است، ولذا اگر کسی حتی بدهد مال رو اما از روی رغبت و رضا ندهد، بله کرهن بدهد، این بهش گفته میشه آت المال. لذا مثلا در عبارات قرآن کریم گویی مثلا علا حبه دارد آت المال علا حبه، که تأکیده برای این است که این ایتا ایتاء از روی رغبت و رضاست، از روی حب. حالا این علی حبهی دو جور ضمیر تفسیر شده، یعنی علی حب المال هم قرینه دارد که شاید مراد علی حبهی، یعنی علی حب با اون که به این مال علاقه دارند، معذالک یعتون این مال رو. که بازم این، بازم اگه ضمیر حبهی به مال هم برگرده، بازم توی این ایتا ان رغبتن و اندادن نهفته خواهد شد. یعنی چون کسی که مال رو دوست داره، معذالک این مال رو در راه خدا میدهد، این عنصر رغبت و عنصر رضا و دعیه بودن مؤکد است در چنین ایتایی. خلاصه ظاهر این است که این تکرار عبارت یعتونه یا ایتا در مسئله زکات، این اشاره به این نکته است. ولذا است که یکی از کارهایی که باید دولت اسلامی در مسئله زکات کند کار فرهنگی است. اینو بعدا خواهیم گفت. یعنی باید مردم تربیت بشوند بر اینکه زکات رو عن رغبت، لذا در زکات دادن که ما میگیم نیت قربت شرط است، همین که باید این زکات باید عن رغبت عن رضان باشد. ولذا در فرمانی هم که از حضرت امیر صلوات الله علیه در برای جبات زکات دادن، بفهمید که میرید باید زکات رو جمع کنید، فشار نگرید، ببین هر چی خودشون میگن به همون عمل کنید. یعنی ما اینقدر گوسفند داریم، اینقدر گاو داریم، سعی کنید که با رضا و رغبت اونها این کار انجام. به هر حال ظاهرا این نکته دو عبارت یعتون یا آتا و امثال اینا نهفته است. پس بنابراین این دسته از آیات هم قاصر از دلالت بر وجوب زکات بر غیر متمکن از تصرفند. خب باید ترغیبشون کرد که ان رغبتن بدن. اتفاقا اینایی که خب تکلیف هم که بدن، تکلیف ان رغبتن میدن. این ما نماز که میخونیم تکلیفنه، اما خود دوست داریم نماز بخونیم، خودمون داریم نماز بخونیم. این کسی که نماز میخونه، حتی نماز همون نماز دست و پا شکستی هم که میخونه، به هر حال اندادن دارد میخوند. تا خب اندادای مرتبت که نه خیلی اندادای چیز، آره آره به هر حال رضا هست، ولی رضای مرتبت که غیر خالص و غیر صاف. دسته سوم از آیات داله بر وجوب زکات، آیاتی هست که ذم تارک زکات در اونها آمده. ذم تارک زکات، مثل آیه کریمه و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا. این آیه را البته ما در محل خود به این آیه استدلال کرده ایم بر وجوب فروع بر کفار، چون الذين وين وين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، وين برای مشرکینی که لا يؤتون الزكاه. این هم که گفته می شود معنی ندارد که کافر رو امر به زکات کنند، این چون لا يتعطى منه قصد القربه، چون معتقد به صدور چنین امری نیست، چون مسلمان نیست، چون مسلمان نیست معتقد نیست که امر به زکات از سوی خدا آمده تا به قصد امتثال امر خدا زکات رو بده، معتقد نیست. پس نمی شود گفت که این اوامر عبادیه و امثال اینا متوجه کافران هست، چون لا یتعطا منهم قصد القربه. اوامر مثلا بخواد نماز بخواند، بخواد وضو بگیره نماز بخواند، ما میگیم چرا اطاعت تو منم قصد قربت، مسلمان بشن قصد قربت کنن نماز، چرا اطاعت تو منم؟ خب مقدمه ای دارد نماز با قصد قربت برای مشرک، مقدمه اش این است که خب بیاد ایمان بیاد. این تحصیل این مقدمه واجبه بر او. ما یه حرفی داریم میگیم که فرق است بین مقدمات فعل و مقدمات وجوب. مقدمات وجوب تحصیلشون لازم نیست، اما مقدمات فعل تحصیلش واجبه. وقتی وضوع واجب شد، آدم خود وضوع بگیره باید بره آب تهیه کنه، باید بره دور آب رو تهیه کنه، تهیه آب برش واجبه. این از مقدمات فعل است، از مقدمات واجب است، نه از مقدمات وجوب. یا مثلا فرض کنید که حالا باید نماز بخونه، باید غسل کنه، باید بره آب تهیه کنه تا غسل کنه، نه مقدمات فعل. مقدمات فعل، تهیه مقدمات فعل و اتیان مقدمات فعل واجب است. اما اگر مقدمه مقدمه وجوب بود، مثل استطاعت که مقدمه وجوبه، استطاعت لازم نیست تحصیلش، چون مقدمه وجوبه. بر غیر مستطیع اصلا وجوب ندارد زکات. اما اگر مستطیع شد، گذرنامه گرفتن و تهیه وسیله نقلیه و قطع مسافت و همه این مقدمات، همه مقدمات فعله، اینها دیگه برش واجبه. در مشرکی هم که میخواد نماز بخواند، قصد قربت شرط واجب که نیست، شرط میگم شرط وجوب که نیست، شرط واجبه، شرط فعله. باید مقدمات مربوطه به قصد قربت رو تحصیل کنه. حالا بغض النظر از این که اصل ایمان بر او واجب است و اصل ایمان به توحید و ایمان بر اون خودش واجبه فی نفسه، اما بغض النظر از اون نکته، در چنین جایی میگیم چون مقدمه الفعل است، به این نکته هم مقدمه الفعل، نه مقدمه وجوب. اگه مقدمه وجوب بود میگفتیم چون قصد قربت از اون متعتی نیست، پس بنابراین واجب نیست برو. نه، قصد قربت مقدمه واجب، نه مقدمه وجوب. بهرحال بگذاریم از این مطلب. خب، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا، ویل بر کسانی که ایتاء زکات نمی کنن. آیه 6 و 7 سوره فصلت، یا آیه کریمه، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. خب این قدر متيقنش زکات دیگه، یعنی قدر متيقن لا ينفقونها، لا ينفقونها في الزكاة، قدر متيقنش گفته از فبشرهم بعذاب أليم. حرف ما این است که ذم بر کسی که زکات نمیدهد، خود ذم بر کسی که زکات نمیده، این معنی است که میتواند بدهد و نمیدهد. یا میگه مناسبات حکم وضوع، اینجا مناسبات حکم وضوع اقتضا میکنند که این کسی که متعلق ذم است، این ذم، مناسبات ذم اقتضا میکند که اون مذموم قدرت بر تصرف داشته باشه. در بین عرف و عقلا کسی که قدرت بر کاری ندارد، مذمتش نمی کنند که چرا این کارو نکردی. کسی بودی کاری میکرد، خب نتوانسته بکنه اون کار، حالا که نتوانسته، حتی اگه اون کار واجبم باشه، خب نتوانسته اون کار، وقتی نتواند اون کار رو انجام بدن، در بین عرف و عقلا اون مذمت نمیشه برای کاری که نمیتواند انجام. اینجا این همون جاییست که میگی مناسبت حکم موضوع، یعنی عرف میگه که این مذمت با کی متناسبه؟ با کسی متناسبه است که قدرت بر تصرف در مال داره. وینون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا، یعنی وینون که لا یؤتون الزکات و هم قادرون علی اتیان الزکا. یا میفرماد که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله بشرون به عذاب نریم، این لا ينفقونها فی سبیل الله و هم قادرون على انفاقها فی سبیل الله و هم متمکنون من تصدقه فی. مناسبت حکم موضوع اقتضا می کند این که این لا یؤتون یا لا ينفقون مخصوص به اون مواردی باشد که قدرت بر تصرف و تمکن از تصرف وجود دارد. بنابراین هم آیات داله بر وجود، هم آیات ذم بر منع زکات یا ذم بر عدم زکات، هر دو از کسی که قادر بر تصرف در مالش نیست منصرفند. و از ما دیگه دلیلی بر وجوب، یعنی استقرار وجوب زکات بر کسی که تصرف در مال برای او مقدور نیست، متمکن از تصرف در مال خود نیست، منصرف است. شامل این چنین شخصی اصل وجوب شامل چه نمیشه، اصل دلیل بر وجوب شامل چنین شخصی نمیشه. هر دو رو شامل میگیم که عدم پرداخت هم شامل قاعدتا باید کسی که واجب باشد، اون باید اول وجوب شما در نظر بگیرید، باید واجب شده باشه تا بشه مذمتش کرد که چرا پرداخت نمیکنه. اما کسی که اصلا برایش واجب نیست، اون دیگه مذمت نداره که. یا کسی که واجب شده بر او و قادر نیست، هر دو رو شامل میشه. هم کسی که واجب نشده بر او زکات، خودی که مذمت نداره. هم کسی که زکات برش واجب شده اما قادر بر تمکن نیست. اینجا گفتیم مناسبات حکم وضو، مناسبات حکم وضو اینجا ظهور آیه رو منصرف میکند از کسی که متمکن در تصرف در مال نیست. ادامه بحث انشاءالله فردا پی میگیریم. صلی الله علی محمد و آله.